أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض و عمارها و تموج البهار و من یسبح له فی غمراتها ثم الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نعمته امین وحیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته مولانا و مقتدانا ابی القاسم مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى وصيه امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی علی ابن الحسین و موسی ابن علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المنتظر المهدی. حججک که علی خلقک و امنائک فی بلادک صلاتن کثیرتن دائمه. اللهم وصل على ولي أمرك الغائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المغربين وأيته بروح القدس يا رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم رو توصیه می کنم به تقوای الهی. آیه‌ای در این زمینه خدمتتون عرض می کنم، سوره بقره آیه 179: و لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. امروز یکی از مباحثی که دنیای استکبار علیه ما روی آن بحث می کند مسئله قصاصه. می گویند یک نفر رو می کشد، شما وقتی قاتل رو کشتید دو نفر کشته می شوند. این طور نیست. حالا من نمی خوام راجع به این چه عفو نکنید صحبت کنم، می خوام دفاع بکنم از آنچه که خداوند می فرماید و لکم فی القصاص حیاتون. همه جا نباید از مجرم چشم‌پوشی کرد، همه جا نباید مجرم را عفو کرد، زیرا اگر ما مجرم را عفو بکنیم جرم زیاد می شود، هیبت و عظمت انتقام کم می شود. خدا می فرماد فی القصاص حیات، مگه نمی خواهد جامعه شما زنده باشد؟ مگه نمی خواهید دیگران دیگه فکر کشتن کسی رو در مغز خود نپرورانند؟ شما وقتی قاتل رو اعدام کردید یه فاسد رو اعدام کردید، یه آدم خوب با اون مساوی نیست. یه فاسد رو اعدام کردید و این باعث شده خیلی ها دیگه ماست خودشون رو کیسه کنند. بنابراین دستورات اسلام همه حساب شده و همه روی مصلحت زندگی بشر. آخرش هم می‌فرماد لعلکم تتقون، از این راه شما می توانید به تقوا برسید. و اما در خطبه دوم نکات زیادی سعی می کنم انشاءالله فشرده عرض بکنم. اولین مسئله حماسه بسیار با عظمت نهم دی، بسیار مسئله مهمی بود. 10 سال دشمن برنامه ریزی کرده بود، وابسته های به غرب جنایتکار روی این زمینه سرمایه گذاری کرده بودن، هم سرمایه فکری هم سرمایه دلاری. دیگه مطمئن بودن که فاتحه انقلاب خونده خواهد شد. سال 1388 ریختن مردم، یعنی فاسدان منافقان، حتی به عکس امام توهین کردند، به قانون اساسی جسارت کردند، از همه مصیبت بارتر به نام امام حسین و مجلس امام حسین و عزاداران امام حسین جسارت کردند، خودشون رو کاملا پیروز این مبارزه می دانستند. اما غافل از این که حزب الله زنده است، ولایت زنده است، یک اشاره رهبری که اینجا معلوم میشه چقدر رهبری میتونه در جامعه مؤثر باشد. و اگر امروز تنها مملکتی که مقابل جنایتکاران دنیا ایستاده، قهرمانانه هم ایستاده، ایرانه. ایران امام داشت، ایران امروز رهبر دارد. با یک اشاره رهبری، درود بر شما اصفهانی ها، رحمت خدا بر شما اصفهانی ها، به جای روز نهم شما روز هشتم قیام کردید و چه حماسه ای آفریدید، چه عظمتی از خود نشان دادید. البته اینجا باید عرض بکنم اصفهان همیشه در خط مقدم بوده، تو جبهه خط شکن اصفهان بود. اصفهان بود یک روز 370 شهید آوردن و بعد از ظهرش صدها رزمنده همون روز به سوی جبهه رفتن. اصفهان بود که هنوز هم هست، بیش از چندین استان مالیات خودشو به تهران میفرستاد. اصفهان بود که در تمام عرصه‌های انقلاب پیشگام بود. حکومت نظامی از اصفهان شروع شد. اولین شهید راه انقلاب را اصفهان داد. درود خدا بر شما. امیدوارم این حالت بسیار ارزشمند در شما روز به روز بیشتر و همیشه مدافع حرم اسلام و ولایت فقیه باشید که امام فرمودن اگر چنین شد دشمن به شما نمیتواند آسیبی برساند. امیدوارم انشاءالله این ارتباط بین امام و مأموم، بین رهبر و ملت همیشه باشد، و مطمئن باشید تا زمانی که این ارتباط باشد هیچ جباری، قهاری، جنایتکاری به شما نمیتواند صدمه بزند. دشمن اول از راه جنگ وارد شد. 8 سال تمام دنیا پشت سر صدام بود، ولی قدرت رهبری و قدرت اسلام رو مشاهده کنید. امام فرمودن آبادان باید آزاد بشه، شد. 8 سال جنگ گذشت، 1 وجب از زمینهای ایران دست دشمن داده نشد. دشمن به سزای خودش به دست همونهایی که تحریکش کردن رسید، ولی ایران هنوز سربلند و فیروز و امروز بر قله عزت و قدرت نشسته است. و اما مسئله بعدی، شهادت سردار دلها آیه سلیمانی که در پیش داریم. نه من میتوانم بگم سلیمانی کیست، نه اکثر مردم. او یک فرد الهی، یک عارف حقیقی، یک عاشق بزرگ بود برای خدا و بندگان خدا. من حالا 2-3 جمله از وصایای ایشون رو بتونه عرض میکنم، پی ببرید از این نکته به خیلی نکات. خداوندا تو رو شکر گذارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش. عجب جمله است. رهبر عزیز اما مظلومم هست. تمام دنیا امروز در مقابل رهبر ایران ایستاده. در خود مملکت ما افرادی هستند که گوش شنیدن نام او رو ندارند. چه جمله میگه؟ میگه مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش. مردی که حکیم امروز اسلام و تشیع و ایران و جهان اسلامی و جهان سیاسی، یعنی خامنه ای عزیز. که جانم فدای جان او باد. یه جمله دیگه هم از ایشون عرض می کنم. امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است، و این حرم اگر من دیگر حرم ها نمی مانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند. نه حرم ابراهیمی، نه حرم محمدی، نه حرم رضوی. بسیار جمله پرمعنا، پرمحتوا، باید روی آن واقعا فکر کرد. خب اینا همه صحبت‌های گوشه‌ای از صحبت‌های شهید عزیز دلها، قهرمان میدان نبرد، آن که در تمام دوران انقلاب خم به امرویش نیامد. زخمی شد حتما برو نیامد. وقتی او را دفن کردند، ترکش‌های زمان جنگ هنوز در پای او بود. اما بشنوید معشوق او چه گفت. او عاشق بود. معشوق ایشان گفت، ایشان اخلاص سردار، ایشان مخلص سردار پر افتخار، بله، از همه خصایص او، خلوص او، سربلندی و افتخار و عزت او رو شمردن و اضافه کردند او شجاعت و تدبیرش را برای خدا خرج کرد و اهل تظاهر و ریا نبود. ما نیز باید برای دستیابی به این ویژگی، ویژگی بسیار مهم یعنی اخلاص، تلاش و تمرین کنیم. در فراز دیگری فرمودند بر این که شهید سلیمانی با شهادت خود چشمهای غبار گرفته رو باز و دشمنان رو مجبور به خضوع در مقابل عظمت ملت ایران، گفتن ملت ایران با حضور بی نظیر خود در مراسم تشییع به دهان دشمنان و آمریکایی های بی انصاف دروغگو حجوگو زد که میخواهن این مجاهد عظیم الغد و سردار فرمانده مبارزه با تروریسم رو یک تروریسم معرفی کنند. خب این هم سخنان معشوق در نماز جنازه این شهید هم دیدیم. تا به حال من برای هیچ جنازه ندیده بودم چقدر گریه کردیشم. ریاست محترم جمهور در کنارش چقدر گریه کرد، جناب آقای رئیسی. و این نه تنها این دو بزرگوار، ایران گریه کرد، ایران عشق ریخت. خداوند در ملأ اعلایش بر درجات او بیفزاید. و اما نکته دیگر، خب شاید از تلویزیون دیدید مراسم قرارگاه شهید سلیمانی تحت عنوان محل محوری و مسجد محوری که آغازش در مسجد الغفور انجام شد و امیدواریم انشاءالله پیگیری بشه. بسیار حرکت مقدس و ارزشمندی است. در دولت‌های قبل شما می‌رفتید خدمت هر رئیسی می‌خواستید برستید، نمی‌شد، راهتو نمی‌دادند. با شهردار می‌خواستید صحبت کنید، با استاندار می‌خواستید صحبت کنید، با مسئولین دیگر می‌خواستید صحبت کنید. خیلی مصیبت داشت. اما این قرارگاه شهید سلیمانی محل محور، یکی از برنامه‌هاش اینه که رؤسا و مسئولین و مدیر کلها رو میاره تو مسجد شما و باید بیاد. معنی نداره وقتی یه کسی به یه مقامی رسید فقط دلشو خوش کنه پشت میز بشینه و دستور بده. ما پیرو به اون پیغمبری هستیم که طبیب و دوار به طبه میرفت در خونه ها، میرفت کنار مردم، میرفت به درد دل مردم گوش میداد. آقایان شورای شهر، شهردار، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، همشون باید برنامه ریزی بشه طبق این قرارگاه، برن تو مساجد مردم محل رو خبر کنن، بیان حرفشونه که کسی گوش نداده بزنن، بلکه اینها به فکر بیفتن. همون کاری که ریاست محترم جمهور حضرت آیت الله آقای رئیسی میکنه، 13 سفرش در قم بود، میره بین مردم تو محله های فقیر. اصلا اسلام یعنی همین، نشستن تو کاخ و تو باغ و تکیه دادن بر کرسی قدرت و فقط لفاظی و دروغ گفتن به مردم و به هیچ کدام وعده ها عمل نکردن، اینا آبروی اسلام رو میبره، مردم اینا رو پا اسلام میآورند. و اما مسئله بعدی، یکی از دوستان مورد اعتماد من قبل از این که من بیام برای مصلا به من تلفن زد، گفت آقا نمیدونم چرا امر معروف و نهی از منکر نیست، حتی تو باغ رضوان میگفت کنار قبور باید قرآن خوند، زنها با وضع بسیار زننده میاد، اخیراً نی میزنند، از اسباب و وسایل موسیقی استفاده میکنند. حالا اگر حسن نیتم نشان بدیم بگیم آقا اینا وسایل ملحی نیست، از مراجع تقلید سوال شد آقا کف زدن در ولادت ائمه چطوره؟ فرمودن تو مساجد و حسینیه ها نباید این کار رو کرد. قداست آرامستان و در کنار قبور مؤمنین این حرکات نباید باشه. آقای شهردار، آقای شورای شهر، ما به شما چشم امید دوخته ایم. تلاش کنید اقلن اونجایی که در اختیار شماست کنترل بکنید. اما آخرین نکته، بازی امریکا و صهیونیست برای جنگ هراسی، کریخانی های اسرائیل میزنیم، بمباران میکنیم، خب اگه اینا برای خرج مملکت خودتون و امید دادن به ملت خودتونه و یه بحث دیگه است، اما شما خودتون جرأت دارید این کار رو بکنید؟ عزیزان نظامی و انتظامی ما اعلام کردند موشک‌های ما 7 بعد مرکز اسرائیل رو زیر و رو خواهد کرد. غلطها با چی میخواد بجنگید؟ ما اهل جنگیم. ما را از جنگ نترسانید. 4 سال پیش مقام معظم رهروی در روز نوروز در آستان قدس صحبت کردن، اخطار کردن به اسرائیل اگر دست از پا خطا کنی بندر حیفا و مرکز اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم. مانور افتخارآمیز از طرف سپاه، مانورهای ارتش، نیروهای مسلح نشان داد که ما به دستور قرآن عمل کردیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، آنقدر قدرتمند بشید که دشمن دیگه جرأت نزدیک شدن به شما یا تجاوز به شما رو دیگه در فکر خود جا نده. و امروز الحمدلله این شده است. و اما از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. السلام علیک یا بنت رسول الله، ایتها المظلومة الشهیدة، السلام عليك ایتها المستهدة المقهورة. در مدینه بین الحرمین داشتم زیارت حضرت زهرا رو میخوندم برای زوار حاجیان، یکی اومد پیش من که بعد معلوم شد سیده، گفت آقا این جملات رو من معناش رو فهمیدم اما ایتال مستهدت المغوره رو برا من معنا کنید. گفتم چجوری ترجمه کنم؟ یادت سابق گوشت رو تو هاون میکوبیدن له میکردن؟ این معنای مستهدت است، یعنی سلام بر تو ای مظلومی که بین در و دیوار گوشت و استخوان تو در هم ریختند. اون قهرمانی که در هیچ میدان جنگ کوتاه نیامد و قهرمان ایستاد، شبی که زهرا رو غسل میداد دیگه نتونست طاقت بیاره، ساعتها به همه سفارش میکرد آهسته گریه کنید، نمیخوایم همسایه ها بفهمن، برخلاف وصیت زهراست. اما اسماء بنت اویس میگه یه وقت دیدم جنازه را علی رها کرد یه گوشه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، صدا زدم امن فقد زهرا تبکی، علی جان برو مرگ زهرا گریه میکنید؟ شما ساعت آس به ما میگید سر صدا نکنیم. فرمودن نه، زهرا راحت شد. ما یبکینی الا لأثر سیاد به جسمها، یه نگاه کن ببین بعد از 3 ماه هنوز جای شلاقه ها. اسمک العظیم العظم العز الجل اکرم الامجد، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینك. خدایا این مردم با امید اومدن اینجا، امتحان خودشون هم دادند، پیروزند. امروز هر چه از تو میخوان به اونها عطا و مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.